مرد است، مثلا روز ما پول ما نیاز داشتم، بدون از این که ما از او خواهش کنم که برای ما پیسه بده، فقط همین که به ما خبر شد دوست ما که ما به پول نیاز دارم، حتی حاضر شد که موبایل خود بفروشه و به ما پول پیدا کنه. این خیلی به ما تعجب آور بود که ببینیم یکی از دوستای ما که یک قسم جوان مرد است و میتونه که از خود گذری کنه و به ما تلفن جیبی خود بفروشه و به ما پول بده تا ما همو نیازمندی خود رفع کنم. و خیلی خوب است که ما همچو دوستا داشته باشیم.
بله انشالله که همیشه موفق باشین و تشکر از شما. از شما شنونده های عزیز هم سپاسگزار هستم که در بخش برنامه کافه صبح همراه ما بودین. انشالله که اوقات خوب و خوشی داشته باشین و خدا نگهدار.
بکاف صبح سر بزن،
بکاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
کاف صبح
در حالی که دقیقه 53 از ساعت 7 سپری میکنیم و صبح زیبایی را در کنار شما عزیزان هستیم. خب دوستان، در این روزایی که شما از جوانمردی صحبت کردین، از اول هفته تا به حال با کافه صبح اشارهی داشتین با آدم های جوانمردی که در اطرافتان هستن، خیلی از شما عزیزان به والدیتان، مادرتان و پدر گرامیتان اشاره کردین، کسایی که واقعا در خانه جوانمردی میکنن و زحمت میکشن که فرزندان آرام داشته باشند، فرزندان عاقبت بخیر داشته باشند. اما بفرمایید که بیرون از خانه چه کسایی به شما جوانمردی یاد دادن؟ از کدام شخص، کدام رسانه یا حتی کدام کتاب و نمایش و اتفاق در بیرون از خانه شما عزیزان جوانمردی را آموختن و یاد گرفتن؟ بگویید.
در رشته های ورزشی نمونه جوانمردی را می شود با این کسی که از فوتبال فعلا خداحافظی کرده، ولی از اینستا من یادآوری میکنم. یک نمونه جوانمردی است و با وجود بازی نرمی که خودش داشتن و با وجود فاول هایی که در مقابل خودش ایجاد می شد، من دار اندک می دیدم که او فکر و یا تمایل به خطا کردن داشته باشد. نه تنها تیم هایی که ما در تلویزیون می بینیم، در روزگار اجتماعی هم میتونم ببینیم، ولی مثال بزرگش که همگی بشناسن ما از انیسا یاد میکنم.
درود به شما دوست عزیز که در کناری که ورزش دوست هستین و بازی های ورزشی رو نگاه میکنین، در کنارش دیدتان هم وسیع است و اخلاق ورزشی را هم، اخلاق اجتماعی را هم از ورزشکاران یاد میگیرند. در کنار اینا خب چینل های شبکه های تلویزیونی و سایت ها و گروه های اجتماعی و دیگه همه جا پر هستند از رقم آثار صوتی، تصویری و فیلم سریال. یک زمان بود یاد میاد که از این ماه تا اون ماه یا میتونستی یک فیلم سینمایی رو در تلویزیون ببینی یا نبینی، اما خب حالا هر کدام از تلفن های همراه ما و شما از آن سینما را در خودش دارد. چقدر واقعا از این فیلم ها تأثیر خوب روی ما میمانند و صفت های خوب را از جمله جوانمردی را به ما یاد میتن و چقدرشان خدای نکرده تأثیر ناخوب روی ما دارند. چقدر در انتخاب خود ما دقت میکنیم. خب دوستان، 7:56 دقیقه است. آیتم هواشناسی با اجرای پری موسوی را داریم، بعد از او باز در خدمتتان هستیم.
سلام دوستان عزیز، انشالله که صحتمند باشین. کابل صبحش امروز با دمای 15 درجه شروع کرد، نهایتاً به 25 درجه خواهد رسید و انتظار دمای 16 درجه را در شب داریم. شهرهای گردیز، پلعلم و بازارک با دمای 22 تا 26 درجه با هوای معتدلی دارند. غزنی و چاریکار هم با 27 درجه دما با هوای گرمی دارند و شهرهای هرات، شبرقان، لشکرگاه، اسدآباد، جلال‌آباد، مهترلام، مزار شریف، قندهار، محمودراقی، میمنه، ترینکوت، طالقان، فیض‌آباد، قندوز، پل خمری، قلات، خوست و فراه هم گرم‌ترین شهرها هستند با دمای بین 30 تا 40 درجه. بامیان خنک‌ترین شهر است با 15 درجه دما و زرنج هم گرم‌ترین شهر افغانستان است با 41 درجه دما. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز در این بخش.
تشکر از خانم موسوی و از شما عزیزان که همچنان با کافساب همراه هستن. 7:57 است. همینا سوری شنونده ما از هرات برای ما پیامک روان کردن در خصوص موضوع برنامه که جوانمردی از چه کسی یاد گرفتین. نوشته کردن که جوانمرد کسی است که تا زنده است مردم دوستش داشته باشند و وقتی از دنیا رفت برش گریه کنند، مثل معلم عزیز ما که همکنون در قید حیات هستند و همه ما شاگردانش دوستشان دارم. انشالله که زنده باشین شما و معلمتان. صبح مردم هرات هم بخیر باشه. دوستان، به بخش خبری اول رادیو دوی نزدیک میشیم که ساعت 8 هست. قبل از خبر عرض ارادت میکنیم به آستان مقدس و نازنین حضرت رضا علیه السلام، صلوات خاصه حضرت با هم زمزمه میکنیم.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح، اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، صبحتان بخیر. بسیار خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم با این بخش خبری. رهبر معظم انقلاب اسلامی ملت فلسطین را در عین مظلومیت مقتدر خواندند و با اشاره به مجاهدت و ایستادگی جوانان فلسطینی که نمی گذارند قضیه فلسطین به فراموشی سپرده شود افزودند روز قدس فرصت مناسبی برای اعلام همدلی و همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و روحیه دادن به آنهاست. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در دیدار صدها نفر از دانشجویان و اعضای تشکل‌های دانشجویی با اشاره به در پیش بودن روز جهانی قدس، روز قدس امسال را متفاوت از سالهای قبل دانستند و گفتند مردم و جوانان فلسطینی فداکاری‌های بزرگی از خود نشان می‌دهند و رژیم صهیونیستی نهایت رذالت و جنایت را به کار بسته است و هر غلطی که می‌تواند انجام می‌دهد و آمریکا و اروپا نیز از او حمایت می‌کنند. ایشان با انتقاد شدید از عملکرد دولت‌های اسلامی در قبال موضوع فلسطین خاطرنشان کردند. متاسفانه دولت‌های اسلامی بسیار بد عمل می‌کنند و حتی حاضر به سخن گفتن در موضوع فلسطین نیستند و برخی از آنها تصور می‌کنند راه کمک به فلسطین برقراری ارتباط با صهیونیست‌ها است، در حالی که این اشتباه بزرگ است. رهبر معظم انقلاب با اشاره به ارتکاب این اشتباه بزرگ از جانب حکومت مصر در 40 سال قبل و برقراری ارتباط با صهیونیست‌ها افزودند: مگر برقراری ارتباط مصر با رژیم صهیونیستی باعث کاهش جنایات صهیونیست‌ها بر ضد ملت فلسطین و کاهش هتک حرمت مسجد الاقصی شد که اکنون برخی دولت‌های اسلامی می‌خواهند همون اشتباه انور سادات را تکرار کنند؟ حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر این که برقراری ارتباط برای رژیم صهیونیستی نیز فایده‌ای نخواهد داشت گفتند: امیدواریم با لطف خداوند عاقبت کار در فلسطین به نیکی و خوشی به سرانجام برسد و تسلط فلسطینی‌ها بر سرزمین خود و مسجد الاقصی به زودی محقق شود. رهبر انقلاب اسلامی بازگشت به اسلام ناب و رد تهجر و موضوع فلسطین را از شاخص‌های انقلاب اسلامی دانستند و گفتند هویت زدایی و آرمان زدایی دو دغدغه اصلی است که باید در قبال آنها هوشیار بود، اما اینکه چه کسانی به دنبال هویت زدایی، آرمان زدایی و استقلال زدایی هستند و تا چه حد موفق بوده یا نبودند وظیفه دانشگاهیان و صاحب نظران است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بیان اهمیت بسیار بیشتر این دغدغه‌ها نسبت به گذشته افزودند: امروز جهان در آستانه یک نظم جدید بین المللی است که این نظم بعد از دوران نظم دو قطبی جهان و نظریه نظم جهان تک قطبی در حال شکل گیری است که البته در این دوره آمریکا روز به روز ضعیف‌تر شده است. ایشان افزودند قضایای جنگ اخیر اوکراین را باید عمیق‌تر و در چارچوب شکل‌گیری نظم جدید جهانی دید که احتمالاً فرایندهای پیچیده و دشواری در پی آن شکل خواهد گرفت که در چنین شرایط جدید و پیچیده‌ای وظیفه همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی حضور سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در این نظم جدید به منظور تأمین منافع و امنیت کشور و به حاشیه نرفتن است. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند برای انجام چنین وظیفه بزرگی بیشترین مسئولیت بر عهده دانشجویان و دانشگاهیان است و بر همین اساس اکنون دغدغه نسبت به دانشگاه‌ها از اهمیت مضاعفی برخوردار می‌شود. با نصب تابلوهای ویژه حمایت از روز جهانی قدس در کابل و برخی شهرهای افغانستان، مردم این کشور به استقبال روز جهانی قدس رفتند. امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، برای زنده ماندن مسئله اساسی فلسطین و اعلام همبستگی مسلمانان جهان با فلسطینی ها و بسیج نیروها برای نجات قدس شریف از اشغال صهیونیست‌ها، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کردند. به همین مناسبت سرک های شهر کابل و چند شهر دیگر افغانستان این روزها در آستانه روز جهانی قدس حال و هوای قدس به خود گرفته است. در تابلوهایی که در آستانه روز جهانی قدس در شهر کابل و ولایات کنر، لغمان و ننگرهار نصب شده است، بر آزادی قدس شریف و حمایت از ملت مظلوم فلسطین تأکید شده است. دبیر کل جنبش حزب الله لبنان هم گفت با گذشت زمان حکمت و عقلانیت امام خمینی در اعلام روز جهانی قدس مشخص‌تر می‌شود. سید حسن نصرالله روز سه‌شنبه در برنامه منبر القدس که به مناسبت روز جهانی قدس به صورت اینترنتی برگزار شده بود گفت که مسئله فلسطین جان و زندگی جدید می‌دمد و یاوران و همراهان بیشتری را جذب و رزمندگان آماده جانفشانی بیشتری را تربیت می‌کند. دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد دشمن صهیونیست امید داشت با گذشت زمان مسئله فلسطین به فراموشی سپرده شود. سید حسن نصرالله گفت امروز قدس مسئله اصلی است و به محور مسائل دیگر تبدیل شده است. در واقع محور مقاومت را هم باید محور قدس نامید، زیرا قدس برای دولت‌ها و گروه‌ها و ملت‌های آن مسئله محوری است. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد از مراحل سخت گذشته عبور کردیم و به یاری خداوند در آستانه پیروزی نهایی قرار داریم و آن را به زودی خواهیم دید. همه بندها را پاره خواهیم کرد و همه توطئه‌ها را ناکام خواهیم گذاشت. قدس همچنان مسئله اصلی و اساسی و هدف و محور باقی خواهد ماند. سخنگوی وزارت خارجه چین با بیان اینکه تحولات افغانستان ماهیت وحشیانه نظم آمریکایی را افشا می‌کند، از واشنگتن خواست از مردم افغانستان عذرخواهی کند. وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز سه‌شنبه در نشست خبری روزانه خود با اشاره به اقدامات آمریکا در افغانستان از واشنگتن خواست از مردم این کشور عذرخواهی کند. وانگ ونبین با بیان اینکه آمریکا یک کشور و یک نسل را متلاشی کرد و بعد گریخت و حالا حتی آخرین ذخایر پول نجات بخش مردم افغانستان را هم گروگان گرفته است، افسود این کاملا ماهیت وحشیانه نظم آمریکایی که اصطلاحا نظم بین المللی قانون محور خوانده می شود را نشان می دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که گفتگوها با اوکراین در ترکیه پیشرفت قابل توجهی به دست آورده بود، اما اتهامات علیه ارتش روسیه در شهر بوچا شرایط را کاملا تغییر داد. همزمان با اعلام مقامات اوکراینی مبنی بر آزادسازی تمامی مناطق پایتخت از کنترل نیروهای روسیه، انتشار تصاویر دلخراش از اجساد غیر نظامیان در سرکهای شهر بوچا جهان را بهت زده کرد. رسانه‌های غربی با انتشار تصاویری از شهر بوچا در نزدیکی کیف مدعی شدند نیروهای روسیه هنگام خروج از اطراف پایتخت اوکراین غیر نظامیان را هدف مرمی قرار دادند و کرملین قاطعانه اتهام دست داشتن در کشتار غیر نظامیان شهر بوچا را رد کرد. مسکو اعلام کرد تصاویر بوچا ساختگی و برای توجیه اعمال تحریم‌های تازه علیه مسکو و منحرف کردن مذاکرات صلح بوده است. پوتین عصر سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل در مسکو گفت ما موفق شدیم در استانبول به یک پیشرفت جدی دست یابیم، اما متاسفانه پس از دستیابی به توافق و پذیرفتن ادامه مذاکرات با اقدامات تحریک‌آمیز در بوچا مواجه شدیم که ارتش روسیه با آنها ربطی ندارد. پوتین ادامه داد پس از آن موضع مذاکره کنندگان اوکراینی در مورد توافق به طرز چشمگیری تغییر کرد و آنها بار دیگر مسائل چون تضمین‌های امنیتی و سرزمین‌های کریمه، سواستوپول و جمهوری‌های دونباس را مطرح کردند. پوتین گفت بحران در شرق اوکراین زمانی آغاز شد که مقامات کیف از نیروهای نظامی علیه مناطق شرقی استفاده کردند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنیم
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافاسو.
تشکر از همکارانم در بخش خبر رادیو دری و از شما عزیزان که همچنان با برنامه کافه صبح همراه هستن. 8:10 است. انشالله که صبحتان دلخواه باشند و با ما تا انتهای برنامه همراه باشند. ما این هفته از آدم های جوانمرد میگیم و امروز از شما پرسیدیم شما جوانمردان، بله شما، جوانمردی را از کی یاد گرفتین؟
فضای مجازی یک دنیای برای خودشه و هرچند با دنیای واقعی ما نمیتونیم این رو مقایسه کنیم، اما بالاخره شباهت های وجود داره. اما در حصه جوانمردی و این که در چقدر کمک ها و یا هم جوانمردی هایی که در به اصطلاح به عنوان مثال کمپاین های کمکی که در این صفحات ایجاد میشه باید باورمند باشیم، بستگی به اعتبار ها و یا هم جوانمردی همین صفحات است که حمایت کمک میکند. مثلا اگر که صفحات معتبری باشد و ما اونا را شناخت داریم و مطمئن باشیم که به اصطلاح همی کمک ها و مساعدت هایی که ما انجام میتیم را به مستحقین میرسانه، یقینا که ما به اونا باورمند هستیم. اما معتبر نبودن این کمپاین ها و کسایی که از اینا حمایت میکنه باعث میشه که ما به اونا باور نکنیم یا باورمند نباشیم. پس یقینا که در فضای مجازی یا در دنیای مجازی هم مؤثر است جوانمردی و پیشینه و اعتبار گذشته اشخاص.
خیلی عالی، درست است. بر شما عزیزانی که همکنون با کاف صبح هستین میگم که 2098-935-415-7939 پلی است بین ما و شما تا صدایتان هم اسلامی دوست عزیزی که امیال صدای شما شنیدیم بر ما ارسال کنیم. بریم سراغ پیامک های شما و از یک دوست و شنونده قدیمی کاف صبح خانم صفا سادات از اوبه هرات یادی کنیم و پیامکشان رو بخونیم که نوشته کردن که سلام و صبح بخیر، طاعات عبادات قبول. ما هم به شما سلام میکنیم، انشالله که طاعات عبادات شما هم قبول باشه. نوشته کردن که جوانمرد به کسی میگن که خوش اخلاق باشه، مهربان باشه، شجاع باشه و به غریب ها کمک کنه، به قولی که میتعمل کنه. و به کس میگن که جوانمرد چه زن باشه چه مرد فرقی نمیکنه. درود بر شما، صبح مردم اوبه هم بخیر. بریم به فراه. از فراه هم یک پیامک بر ما رسیده. دوست عزیز ما هارون فراهی نوشته کردن که خیلی خلاصه نوشته کردن جوانمردی را از پدرم یاد گرفتم. درود بر شما و بر پدر گرامیتان، صبح مردم فراه هم بخیر. خب از اتاق فرمان اشاره میکنن که ساعت همیال 8:13 است. بریم آیتم بعدی کافه صبح داشته باشیم. باز با شما عزیزان با موضوع برنامه پیامک هایتان و سرایتان همراهتان هستیم.
روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز امت اسلامی است، روز فریاد رسای مسلمانان علیه سرطان خوشنده صهیونیسم است که به وسیله دست متجاوز اشغالگران، مداخله کنندگان، قدرت‌های استکباری به جان امت اسلامی افتاده است.
صبح شما عزیزان بخیر باشد، انشالله که سلامت باشن. امروز 25 روز از ماه رمضان است و در افغانستان 26 روز است. چیزی به پایان ماه رمضان نمانده و جمعه آخر ماه رمضان و نام روز قدس نامگذاری شده. خب مسلمانان و آزادگان سراسر جهان هر سال مراسم روز جهانی قدس را گرامی می‌دارند، اما واقعا این پرسش مطرح است که چرا برگزاری این مراسم اهمیت زیادی داره و هر سال بر اهمیتش افزوده میشه. روحشان شاد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان را برای همیشه به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کردند تا خب یک مرحله جدیدی را در همبستگی با مسئله فلسطین و مبارزه ملت فلسطین در سایه بیداری ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه در منطقه و جهان در برابر صهیونیست‌ها و استکبار جهانی آغاز شود. روز جهانی قدس به نماد وحدت، یکپارچگی و انسجام ملت‌های مسلمان حول مسئله فلسطین و قدس شریف به عنوان اولین مسئله جهان اسلام تبدیل شده و هر سال خب در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان مسلمان ها در چنین روزی به پا می خیزند. روز جهانی قدس هر سال باعث تقویت بیش از پیش روحیه اعتماد و خودباوری در بین مسلمانان و آزادی خواهان جهان شده تا آرمانهای آزادی خواهانه، استقلال طلبانه و آزادی بخش را در بین مسلمانها در مقابل توطئه‌ها و نقشه های دشمنان در پی داشته باشد. روز جهانی قدس امسال هم از این قاعده انشاءالله مستثنا نیست و در سایه تحولات جهانی و منطقه‌ای یک سال اخیر برگزاری راهپیمایی و آیین‌های ویژه امسال در سراسر جهان تبیین کننده خط مشی جهان اسلام و محور مقاومت و همچنین خب برملا کننده بیش از پیش نقشه‌های دشمنان و میزان وادادگی برخی از رژیم‌های عربی متأسفانه که به آرمان‌های ملت‌های خودشان و ملت‌های مسلمان پشت کردند و راه سازش علنی را با دشمن اصلی امت اسلامی در پیش گرفتن می باشد. درود بر شما عزیزان. در همین راستا صحبت های آگاه سیاسی افغانستان جناب زیایی آماده است که با هم می شنویم.
روز قدس در حقیقت روز همبستگی بین انسان های مستضعف، بین انسان های مظلوم و بین انسان های رزمنده در مقابل استعمار، در مقابل استبداد و در مقابل استکبار جهانی است. کمک فیزیکی یا کمک هایی که در گذشته ها از طرف کشورهای اسلامی و بس و مبارزین در خط اول جبهه و نبرد صورت می گرفت، با تأسف بسیار زیاد که امروز شیوع مرض کرونا یا کووید 19 جهان زیر پوشش خود قرار داده که محدودیت های وارد شده است، روی هم رفته ما مسئله قدس را یک مسئله فکری فکر می کنیم، یک مسئله ذهنیت سازی فکر می کنیم. مسئله قدس علاوه ای که مساعدت ها و کمک های فیزیکی هم در خور تمدید است که باید داشته باشد، اما بیشترش ایست که مسئله قدس با یک مکتب ارتباط دارد. هرگاهی که او مکتب احیا باشد، هرگاهی که او مکتب زنده باشد، هرگاهی که او مکتب رسم و روش سنتیش با مو منوالی که آماده شده و با مو منوالی که طرف برنامه صورت گرفتگی است و پیش برده شود، من فکر میکنم که ساختار این مکتب که از طرف امام راحل صورت گرفت و ابقای ازی و مرمتکاری ازی برای همسنگران از او کشورهای اسلامی دیگری مرتبط می شود که در قسمت ذهنیت سازی و در قسمت آمادگی فکری علاوتن که ما ممنوعیت های داریم، از باب ایمنی چندان ایمن کشورهای اسلامی امروز نیستن و این مکتب با او ذهنیت سازی که شدگی از ذهنیت سازی نمونن که به انحرافات برود، نمونن که در سر یزی دشمن دوباره هیولای خود را بگسترانه، نگذارن که دشمن ایر از بنیان خدا نکنه که تخریب بکنه. ذهنیت سازی از طریق فضای مجازی، ذهنیت سازی از طریق میدیا، ذهنیت سازی از طریق مطبوعات با مور کمی یک سنگر بسیار مستحکم دژ تسخیر ناپذیر در مقابل سیاهن ایجاد شدگی است یه پا پیدا بکنن.
بله دوستان، روز جهانی قدس امسال روز براءت ملت‌های مسلمان از سازشکاران و پیمان دوباره با مسئله فلسطین و قدس شریف و مقاومت می باشد و خب همین امر برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم امسال را بیش از پیش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار کرده. درود بر شما عزیزان، انشالله که با آرزوی آزادی قدس بریم یک آهنگ بشنویم.
میکشیم و میکشیم و میکشیم، ما به کشتن و شکستن و دریدن خوشیم. میکشیم و میکشیم و میکشیم، ما به کشتن و شکستن و دریدن خوشیم. توی خشکی، توی کشتی، توی کوچه، توی خونه میکشیم، حقمونه میکشیم، دونه 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 میکشی، دنیا امنه و امونه میکشی. توی قصه و علیها میکشی، توی صبرا و شکیلا میکشی، ما به کشتن و شکستن و دریدن
چنده میکشی در کمال خون سردی و با خنده میکشی ما خبر داریم حقوق بشر چرنده میکشی دنیا چش گذاشته تا موشک قایم کنیم دست قلم کنیم پا پا قلم کنیم کی به فکر ایله که کی قاتله کی جانیه چشم دوربینا به جام جهانیه واقعا که خوب جهانیه.
ساعت 8:23 دقیقه و اینجا کجاست؟
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط.
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند.
و یک صبحانه همدلانه همه و همه با شما در کافسو.
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 بله کافسو. موضوع هفته ما آدم های جوانمرد. سال امروز ما جوانمردی را از کی یاد گرفتیم؟ خب دوستان در مورد جوانمردان حکایت های جالبی وجود داره. یکی از اونا رو خب وقت کوتاه است براتون مختصر میگم. میگن که مردی دختری را نامزاد کرد. پیش از اینکه او دختر به خانه شوهر بیاید مریض شد و با تاسف که یک چشم خود از دست داد. مرد خودش را به چشم درد زد در همون دوران و بعد از مدت گفت که نابینا شدم و چشمای خود بسته کرد. زن به خانه او آمد و 20 سال هم همراه خانم خود زندگی کرد. بعد از اینکه زن از دنیا رفت مرد چشمای خود را باز کرد. مردم گفتند که خب چرا این کار کردی؟ گفت خودم نابینا ساخته بودم تا همسرم به خاطر که یکی از چشمهایش از دست داده بود و نابینا شده بود ناراحت نباشه. و این جوانمردی را در طی 20 سال روز به روز و ماه به ماه و لحظه به لحظه ادامه داد تا خانمش از دنیا رفته بود. من نمیگم این داستان واقعیت داره، ساختن برای که بگن که جوان مرد باشه. بعضی هم میگن که آقا 20 سال خدا و نابینایی زد که کارخانه به عهده او خانم باشه و خودش راحت باشه. به هر صورت جوان مرد از دید شما کی است؟ بریم سراغ پیامک های شما که مدیونتان نباشیم. چند پیامک مانده. نجیب صداد از کابل گفته وکیل گذر ما آدم جوانمردی است و هیچ حق را ناحق نمی کند. باقر صبوری از تخار گفته کاکای ملگوی مهربانی و جوانمردی است. بر ما به حد ایشان مهربان و جوانمرد هستند که تمام فامیل و آشنا و همسایه به سرش قسم می خورند. درود بر شما کاکایتان. و از هرات نوریه نیکزاد گفته صبحتان بخیر باشه، الگوی ما در جوانمردی پدر جان ما است. انشالله که همه ایتان صبح خوبی رو داشته باشین. تشکر از پیام های گرمتان.
راستش
من که قدر فیلم و تلویزیون نمیبینم، ولی چرا فیلمای تاریخی که میبینم واقعا اینا موثر هستن، بله تاثیر دارن. مثلا در فیلمای تاریخی یا فیلمای اسلامی که در داریم، مثلا از محمد رسول الله یک فیلم تاریخی است، اینها شخصیت حمزه در این فیلم برای ما یک الگو است برای جوانمردی، یا اشخاص و اصحاب دیگری که در این فیلم دیده میشه شخصیت هایشان برای ما الگویی است برای جوانمردی.
تشکر از یک یک شما عزیزانی که امروز هم رقم با کافه صبح بودین، چه پیام روان کردین و چه صدایتون و چه شنونده ما بودین و کافه صبح تنها نماندین. ما گفتیم شما گفتیم، بریم ببینیم که کارشناس امروز برنامه جناب آقای سید عبدالکریم حسینی در موضوع ما چی گفتنی دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر شما شنوندگان محترم برنامه کافه صبح. یک سوال، جوانمردی را از کیاد گرفتین؟ من فکر میکنم شاید پاسخش ای باشه که بزرگترین جوانمرد زندگی ما پدر و مادره. من جوانمردی را از مادرم یاد گرفتم که تمام خوشیهای زندگی خودش را به پای مریخت. جوانمردی را از مادری یاد گرفتم که لحظه ای آسوده نبود تا من به آسودگی برسم. جوانمردی را از مادری یاد گرفتم که دل شب در هوای سرد و گرم، در هوای زمستانی و تابستانی شیرینی خواب را بر خود حرام کرد تا من شیرین بخوابم. و جوانمردی را از پدری یاد گرفتم که امروز میبینم دستان نازنین او پینه بسته، بوسه بر دستان پینه زده پدری میزنم که جوان مردانه آسایش را از خود سلب کرد تا من با آسایش برسم. جوان مردی والدین را جوان مردانه پاسخ بدیم. پدر و مادری که تمام زندگی خودشان را وقف ما کردند، نهایت جوان مردی خواهد بود که ما توجه بکنیم. و این درست نیست که پدر و مادر را رها بکنیم. بزرگترین جوان مردی من این است که از بزرگترین جوان مردان زندگی خود قدر شناسی بکنم. آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، مادر خود را بردم، طواف کعبه را دادم، بر سر خود مادر خود را و بر شانه های خود سوار کردم، کل اعمال کعبه را برش انجام دادم در او هوای گرم. فکر میکرد امام صادق دیگه حالا تشویقش میکنه. حضرت فرمود که کار خوبی کردی، درسته، اما همه ای زحمات تلاش یک شب مادرت را نتانست پاسخ بده و نمیتونه جبران بکنه. تا برنامه دیگر، خدا حافظ و نگهدار شما.
تشکر از جناب آقای حسینی و از شما عزیزانی که با کافه صبح امروز همراه بودین. و ما فردا چی خواهیم گفت؟ فردا در ادامه بحث از جوانمردی با ما بگوین که ترویج روحیه جوانمردی در جامعه چطور ممکن است. تا فردا و سلامی دیگر و کافه دیگر، بدرود.
سلام، صبحتان بخیر. برای امروزتان از خدا میخواییم هر آنچه صلاحتان هست برایتان رقم بزند. من به دستان خدا ایمان دارم بهترین ها سهم زندگیتان. انیس تنهایی رو میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی،
به نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. امروز هم خدمتتان رسیدیم در این صبح زیبا تا کتابی را به شما معرفی بکنیم. نامی کتابی که امروز میخواییم معرفی بکنیم هست در. کتاب در اثری از نویسنده مجارستانی ماگدا سابوس که در سال 2003 توانست جایزه ادبی فمینا را دریافت کند. کتابی که در آن راوی داستان به شکل عجیب با زن دیگری درگیر می شود. نوشتن از کتاب در کار بسیار سختی است. کتابی خاص و متفاوت است که به هیچ کدام از داستانهایی که تا به حال خوانده اید شباهتی ندارد. بسیاری این اثر را اتوبیوگرافی نویسنده مجاری ماگدا سابو می دانند. داستان کتاب درباره نویسنده است که اتفاقاً راوی داستان هم هست که همراه با شوهرش در مجارستان یا انگلی زندگی می کند. راوی در واقع یک نویسنده ممنول کار است که درست قبل از نوشتن اثر جدیدش ممنول کار بودنش لغو می شود و برای اینکه بتواند با خیال راحت کتابش را بنویسد نیاز به یک خدمتکار پیدا می کند که در کارهای خانه کمک حال او باشد. یکی از دوستان راوی پیرزنی را به عنوان خدمتکار معرفی می کند و به این شکل امرنس وارد داستان می شود. امرنس شخصیت متفاوتی دارد. علی‌رغم کهنسالی کارهای یدی بسیاری انجام می دهد و به همه کمک می کند. به طوری که اوست که تصمیم می گیرد برای کسی کار کند یا نه. کارها را به شکل و روش و در زمانی که خودش ترجیح دهد انجام می دهد و رابطه خیلی خوبی با حیوانات نیز دارد. رفته رفته بین این دو زن رابطه عاطفی عجیب و پیچیده شکل می گیرد. دو زن که در گذر زمان سعی می کنند بیشتر به اعماق جان هم نفوذ و از دردهای هم کم کنند، اما در نهایت و دردهای هم دیگر اضافه می کنند. چهار شخصیت اصلی رمان راوی و همسرش و امرنس و سگ به نام ویولا هستند. در طول کتاب در خانه امرنس مثل نوعی نماد است، نماد شخصیت و زندگی اسرارآمیز امرنس، دری که امرنس بروی کسی باز نمی کند و هیچ کس از آن طرف دیگر در خبر ندارد، دری که در نهایت با اعتماد براوی باز می شود. و هرچند شاید در طول داستان اتفاق خاصی رخ ندهد و فقط رابطه تنگاتنگ راوی با امرنس روایت شود، اما سابو با دغدغه‌ها و پیچیدگی‌های روابط انسانی می‌پردازد. با تقابل‌ها، تقابل پیری و جوانی، تقابل طبقات مختلف جامعه، تقابل آموخته بودن و رفتار غریزی و تقابل اصلی داستان بین دو آدم از یک جنس، میان دو زن. دوستان عزیز، در برنامه امروز انیس تنهایی کتاب در نوشته ماگدا سابو را خدمت شما معرفی کردیم. ترجمه این اثر بر عهده نصرالله مرادیانی بوده و انتشارات بیدگل هم در 476 صفحه این کتاب را منتشر کرده است. با ادامه برنامه انیس تنهایی همراه ما باشید و دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان را هم به خاطر داشته باشید. میتونید پیامک بزنید با برنامه خودتان.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن
Oh,
شنبه ها، دوشنبه ها، چهار شنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
در این لحظه از برنامه به اتفاق میشنویم صحبت های طیبه سفری، کارشناس برنامه، را درباره تکنیک های نوشتن.
به نام خدا، با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از تکنیک های نویسندگی. دوستان عزیز، در جلسه گذشته در مورد شدت و عمق توجه صحبت میکردیم. در این رابطه میخوام یک مثال دیگه ای رو هم خدمتتون عرض کنم. خب فرض کنید که میخواید یک رمان علمی و تخیلی بنویسید. در این رمان بهترین و با وجدان ترین پلیس شهر رو در نظر بگیرید که در شهری فاسد با مردمانی بسیار بدکار مواجه هستش. قهرمان ما هفته قبل متوجه شده که تنها فرزندش قتلی رو انجام داده و اتفاقا پلیدترین فرد شهر رو کشته. با این همه اون بنا به تعریف که از نگهبان جامعه داره، فرزند گناهکارش رو به دادگاه تحویل میده و امشب هم شب اعدام فرزندش هست. پلیس قهرمان ما به لحاظ روحی خیلی به هم ریخته شده. اون فضای فاسد شهر رو در این واقع مقصر میدونه، فضایی که باعث شده اون مدت زیادی رو بیرون از خونه بمونه و نتونه به خوبی به تربیت فرزندش بپردازه. و هیچ کدوم از مردم شهر نه تنها با اون هم دردی نمی کنن، بلکه توهین و تحقیرهای زیادی هم نثارش می کنن. در یک لحظه که اوج بحران روحی اون فرد پلیس هست، ماده‌ای بسیار سمی و بسیار کشنده داخل مخزن آب شهر می‌ریزه. درست قبل از باز کردن شیر مخزن، زیر پایه‌های زنگ‌زده مخزن قدیمی یک ماشین زمان رو پیدا می‌کنه. ماشین زمان تصویری از 40 سال بعد رو به اون نشون میده. در 40 سال بعد این پلیس آب شهر رو مسموم کرده و خودش هم از آب مسموم خورده و مرده. پلیس میبینه که بیشتر مردم شهر فاسد رو کشته. اتفاقاً پسر خودش که از خوردن آب محروم بوده، جزء معدود افرادی هست که زنده مونده. و حالا پسر شهر فاسد رو به یک شهر عالی با مردمانی درستکار تبدیل کرده و خودش شهردار شهر شده. ماشین زمان یک امکان دیگه هم به پلیس میده، اینکه به 40 سال قبل برگرده، زمانی که خودش 8 سالشه. اما حالا در 40 سال قبل هستیم و داریم همون فصل قبلی رو که در جلسه قبل خدمتون گفتم میبینیم و میخونیم. فصلی که یک جانی میخواد یک کودک 8 ساله رو بکشه. تمام مدت مرد نمیدونه چیکار کنه. آیا خود 8 سالش رو بکشه تا قتل عام شهر فاسد صورت نگیره، و یا اینکه تصمیم بگیره که اگر خودش رو بکشه دیگه فرزندی نخواهد داشت تا باعث بشه یک شهر قانون مدار به وجود بیاد. در واقع اون با کشتن خود 8 سالش فرزند و آینده خوب شهر رو هم خواهد کشت. خب اگر نویسنده همه این چیزهایی که در مورد پلیس وظیفه شناس گفتیم به خوبی نوشته باشه، دیگه اون فصل صرفاً فصلی نیست که شدت توجه رو جلب کنه، عمق توجه رو هم بدون شک جلب میکنه و داستان خیلی بیشتر از نسخه های معمولی و قبلی فروش خواهد داشت. خب چه چیزی باعث عمق توجه شد اینجا؟ جواب ما اینه: سطح کشمکش. اگر یادتون باشه من در جلسه های گذشته در مورد کشمکش هم صحبت کرده بودم که کشمکش از کجا به وجود میاد، جایی بین میل و مانع. و اگر یادتون باشه باز هم دیدید که کل ماجرا برمیگرده به نیاز، اینکه ما موجودی هستیم سراسر نیاز و نیازهای ما، میل ما باعث میشه که نیاز داشته باشیم به یک سری چیزهایی، و یک سری چیزهایی به عنوان مانع نمیذارن که ما میلمون رو به سرانجام برسونیم. بسیاری از دانشجوهای دوره کارشناسی رشته علوم انسانی با اسم هرم مزلو آشنا هستن که روانشناس مشهور آبراهام مزلو نیازهای بشری رو در 5 ساعت طبقه بندی کرد و اونها رو در یک هرم گذاشت. در جلسه آینده در مورد نیاز و کشمکش بیشتر با هم صحبت میکنیم. تا جلسه آینده، خدایا رو نگهدارتون باشه.
تا
تشکر میکنیم از طیب سفری، کارشناس محترم برنامه، و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه خودتان انیس تنهایی. در این لحظه میشنویم بخش کتاب گویاره.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، اما رقم که میدانید در بخش کتاب گویا بخشی از کتاب من یا من را خدمت شما پخش میکنیم.
مامان چند ضربه به در زد، وارد اتاق شد، در پشت سرش بست. با حال عجیبی سرش پایین انداخت و به سمت میزم رفت و بهش تکیه داد. اشک توی چشمام حلقه زده بود، نفسم بالا نمی اومد. ازشون توقع نداشتم که تا این حد منو دست بندازن. به سختی گفتم: همتون میدونستین؟ آره، من احمق بهتون اعتماد کرده بودم. مامان نتونست جلوی بغضشو بگیره، صدای هقهقش توی اتاقم پیچید. با غضب فریاد زدم: الکی گریه نکن، گریه نکن تا بگی من مادرم و بهت احساس دارم و از این مزخرفات. اون روزی که بهت نیاز داشتم کجا بودی ها؟ کجا بودی تا صدای حقیق پسرتو بشنوی؟ با دست به سینه‌ام کوبید و ادامه دادم: چرا حرف نمیزنی مامان؟ چرا هیچی نمیگی؟ اینی که جلوت نشسته خودش هم خودشو نمیشناسه، چه برسه به تویی که کنارم نموندی؟ چهار دست و پا خودم به پانیس رسوندم. بوی عطرش حالمو به هم ریخته بود. سرمو روی پاش گذاشتم. من میترسم پانیس، اونا میخوان منو ببرن. سرم بالا گرفتم، به صورتش خیره شدم. آره میخوان منو ببرن. پانیس گفت: هیچ کس نمیخواد تو رو جایی ببره دامون، من کنارتم. در اتاق نیمه باز شد و بهار بهادر وارد اتاق شدن. شاید میخواستن از کل ماجرا سر در بیارن، این حقشون بود که بدونن کنار کی زندگی میکنن. پانیز دستش رو میون موهام فرو برد و نوازشم کرد. همه چیز دقیقا جلوی چشمامه. مدتی بود که به رفتارهای دامون شک کرده بودم، اما فکر میکردم با کسی در ارتباطه، چون بهونه‌گیر شده بود و مدام تغییر لباس میداد. فکر میکردم زیر سرش بلند شده، زیادی به خودش میرسید. حس کنجکاوی زنونم مثل خوره به جونم افتاده بود. نیمه شب با دلپیچه شدید از خواب پریدم، اما وقتی به کنارم نگاه کردم خبری از دامون نبود. آروم و بی سر و صدا به سمت خونه حرکت کردم، اما دامون خونه نبود. مدتی توی پذیرایی روی کاناپه نشستم. یه فکری مثل خوره به جونم افتاد. نمیتونستم بفهمم نصف شبی کجا رفته. دلم نمیخواست بهش زنگ بزنم و بگم که از نبودنش توی خونه با خبرم. میترسیدم با پرسیدن یه سوال کوتاه شب کجا بودی حرمت بینمون از بین بره. بعد رو کراس بهم بگه سر و کله یه نفر دیگه توی زندگیم پیدا شده و باید باهاش کنار بیام. دو ساعتی روی کاناپه نشسته بودم و خبری از دامون نبود. با نگرانی لباس پوشیدم تا برم بیرون و دنبالش بگردم، اما صدای دست کلید رو از پشت در شنیدم و با سرعت وارد اتاقم شدم. روسریم و مانتوم رو به چوب لباسی پشت در آویزون کردم و روی تخت خوابیدم. در جا کفشی رو باز کرد، کفشاش رو توش گذاشت و سری به اتاق زد. دامون خوابید و من تا خود صبح نگاهش کردم و عذاب کشیدم. تمام شب به این فکر کردم اونی که اومده انقدر ارزش داره که عشقمون رو فراموش کنه و زنش رو تنها بذاره. تا صبح نخوابیدم. وقتی سر کار رفت آژانس گرفتم و دنبالش رفتم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. پیروز و تندرست باشید، لحظاتتان خوش و خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خدای توانا، نامت را زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای مهربان. سلام بر روی ماهتان، سلام به خنده های زیبایتان، سلام شیرین زبانا، سلام کودکان سرزمین افغانستان. حالا احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و سرحال هستین؟ الهی که دلتان پر باشه از شادی، الهی که همیشه خوشحال و پر انرژی باشین. برنامه شاپرک از رادیو دری تقدیم شما روزداران کوچک میشه. قبول باشه روزنمازتان، قبول باشه دعاهایتان. دوستای عزیزم، میدونین که ماه مبارک رمضان بهترین زمان برای انجام دادن کارهای خوب است. خب شما تا امروز چه کارهای خوبی انجام دادین؟ آفرین به همه شما، چون من میدونم که کارهای خوب شما فقط در این ماه عزیز نیست. شما همیشه کوشش میکنین که کارهای خوب انجام بدین، کارهایی که باعث خوشحالی آدمهای اطرافتان میشه. به هر حال، حالی که روزای پایانی ماه مبارک رمضان است، کوشش کنین که بیشتر قدر این روزها و لحظه های ماه مبارک بدانین. اطفال خوب و مهربان، در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده بخش نمایشی برنامه باشین. میریم به خانه احمد و رضا و ماجرای امروزشان با شما و در کنار شما مشنویم.
رضا جان، بچه قندم، کالایت در اتاقت ماندم. خود جان مادر، اونا را قاد که در جایش بان. کدام کاری که تو را مانده کنن نیست، دادقم وقت تو را زیاد نمیگیره. اما در عوضش هم اتاقت مرتب میشه هم کالایت.
ولی شما کجا میرین؟
جان مادر، ما یک چند دقیقه میرم تا خانه همسایه. یک امانتی پیش ما داشته که باید برش ببرم بتوم. تا که پس میایم حتما اتاقت مرتب باشه. خود جان مادر،
بچه شه. کوشش میکنم که مرتب کنم.
مراقب بیادرتم باشی جان مادر در روی اولیز. خب
بچشم. ای بابا، چقدر من بیچاره کار دارم که باید انجام بتم. اما احمد هیچی، در روی اولی راحت بر خودش بازی و ساتری میکنه. کاش من هم رقم احمد بیکار بودم. وای خدایا، چقدر دلم میخواد که خو کنم. چطور است که از احمد کمک بگیرم؟ آه، ای بهتر است. به جایی که در روی اولی بازی کنه کار من رو انجام بدم. تازه من روزه هستم و نیست. احمد جان، بیا در قندم. احمد، احمد با تو هستم، بیا کارت دارم.
چی شده؟ کار داشتی مرا بیادر جان صدایم زدی؟
مانده شدی بیادر قندم، چقدر بازی میکنی؟
نه مانده نشدم، میخوایم که یکم اگه بازی کنم. آله کار داری زود بگو دیگه.
بیادر قندم، اولی که چرا بازی میکنی؟ آن چی که پس؟ بجای ای همه بازی یکم هم کار خوب انجام بده.
کار خوب؟
بله.
خب حالا دلم میخوای که بازی کنم دیگه، بعد از بازی باز کار خوب انجام میتم.
نه همین دقیقه وقتش است، همین دقیقه بعدی کار انجام بدی، اگه از وقتش بگذره دیگه فایده نداره.
ای چرا گپ میزنی رضا؟
معلوم دارست دیگه، چون میخوایم خوشحالت کنم.
من خود نمیفهم منظورت چیست.
گوش کن احمد، مگه معلم صاحب در مسجد نگفت که هر کی کار خوب انجام بده خوشحال میشه ها؟
من فکر میکنم